سر جانشینش اما پیچیده شده است. ایران، عربستان و عراق هر یک برای حفظ فشار بر دیگری کاندیدای دبیر کلی خود را حفظ کردند. کاندیدای ایران غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت، کاندیدای عربستان مجید المنیف از نمایندگان این کشور در اوپک و عضو شورای اقتصادی سعودی و کاندیدای عراق سامر القزبان وزیر اسبق نفت این کشور است. به دلیل قوانین داخلی اوپک مبنی بر اجماع کامل اعضا در رأی دادن به یک نامزد، احتمال موفقیت نامزدهای ایران و عربستان برای تکیه زدن به کرسی دبیر کلی این سازمان بسیار پایین است. نصیر شیرخانی در توضیح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
انتخاب دبیر کل اوپک باید با اتفاق آرای تمام اعضای اوپک باشه و به خاطر همین موضوع سال هاست که نه نماینده از ایران و نه نماینده از عربستان به عنوان دبیر کلی این سازمان انتخاب شده، چون هم عربستان همیشه مخالف کاندید ایران بوده و همین اینکه ایران همیشه مخالف کاندید عربستان بوده. در نتیجه اگه ایران بخواد مخالفت کنه 100% نماینده عربستان نمیتونه به عنوان دبیر کل اوپک انتخاب بشه.
آقای زنگنه وزیر نفت ایران درباره انتخاب دبیر کل در نشست اوپک با بیان اینکه 7 کاندیدا برای احراز این پست از کشورهای ایران، عراق، عربستان، اندونزی، نیجریه، ونزوئلا و اکوادور برای پست دبیر کلی اوپک وجود دارد، یادآور شد کشورهایی که حتی یک مخالف در اوپک داشته باشند، شانسی برای انتخاب شدن نامزدی دبیر کلیشان وجود ندارد. اعضای اوپک به استثنای ایران و لیبی و کشورهای مهم تولید کننده نفت غیر عضو اوپک در 29 فروردین ماه امسال طی نشستی در دوحه قطر برای تصمیم گیری درباره طرح موسوم به فریز نفتی که میزان تولید نفت این کشورها را در سطح ژانویه 2016 نگاه می‌داشت گرد هم آمدند. این نشست بدون دستیابی به توافقی برگزار شد، زیرا عربستان اصرار داشت جمهوری اسلامی ایران به این طرح بپیوندد. بیژن زنگنه پیش از این طی مصاحبه در 15 بهمن سال 93 به شبکه خبر گفته بود افزایش بهای نفت باید به مرور صورت گیرد.
اوپک طوری باید رفتار بکنه که ضمن اینکه قیمت قابل قبولی داره، سهم خودش هم از در بازار به مرور افزایش بده، نه یک شبه.
سیاست اوپک برای وقت دادن به بازار جهت ایجاد تعادل در خود به نظر می رسد به نتیجه رسیده است، اما هنوز وقت بیشتری برای رسیدن به تعادل کامل مورد نیاز است. یکی دیگر از مباحث نشست فردای اوپک بررسی پیوستن مجدد کشور گابون به اوپک است که بین سالهای 1975 و 1994 عضو این سازمان نفتی بود. این کشور بر اساس اطلاعات دپارتمان انرژی آمریکا 215,000 بشکه تولید روزانه نفت خام دارد که در صورت پذیرش کوچکترین تولید کننده اوپک محسوب خواهد شد.
توی برنامه چهار کنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندانها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
رضا نقی‌زاده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به خاطر اونچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلا در آغدره نامیده شده از مقامش برکنار شد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از یک منبع مطلع نوشته است علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حکم برکناری این مدیر کل را صادر کرده. در اواخر اردیبهشت سال جاری 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در استان آذربایجان غربی به حکم دادگاه بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردند و شماری از اونها زندانی هم شدند. این موضوع اعتراض‌های فراوانی به همراه داشت. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
خبر برکناری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در شرایطی اعلام شد که در روزهای اخیر اخبار بسیاری در مورد اعتراض به شلاق خوردن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در این استان منتشر شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون شوراهای اسلامی کار کشور از اجرای حکم 30 تا 100 ضرب شلاق برای 17 کارگر اخراجی معدن آقدره و نیز زندانی شدن برخی از آنها انتقاد کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری اجرای احکام شلاق را ناقض مقابله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار دانست و گفت اعتراض حق قانونی کارگران است. پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این کارگران به تحمل زندانی محکوم شده بودند که با اعلام گذشت شرکت پویا زرکان کارفرمای معدن و عفو مقام قضایی زندانی نشدند. با این حال فرامرز توفیقی به خبرگزاری فارس گفت که تعدادی از کارگران روانه زندان شدند. او تعداد این کارگران را اعلام نکرد و مقام‌های قضایی و دولتی ایران نیز تاکنون در این مورد سخن نگفتند. اتهام این 17 کارگر ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی تابع شرکت پویا زرکان در دیماه سال 93 بوده است. در این میان نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از ارومیه روز سه‌شنبه به خبرگزاری بسیج گفت که فرماندار شهرستان تکاب برای اجرای حکم اصرار داشت و گفت وزیران کشور، کار و صنعت به مجلس فرا خوانده می شود تا پاسخگوی این اتفاق باشند. تا کنون دولت حسن روحانی به طور علنی در مورد شلاق خوردن 17 کارگر معدن آقدره اظهار نظر نکرده است. از سوی دیگر روزنامه جوان روز سه‌شنبه خواستار مؤاخذه قاضی صادرکننده احکام شلاق شد و با انتقاد از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشت در حالی علی ربیعی برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاریشان حکم شلاق بگیرند. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با اشاره به اینکه در گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار هیچ نامی از ایران برده نشده بود میگوید
این هم به دلیل نقشیه که داره سازمان جهانی کار ایفا میکنه برای اینکه بتونه چهره جمهوری اسلامی رو بزک بکنه، ولی از طرف دیگه گزارشات بسیاری از طرف تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری برای بخش کارگری سازمان جهانی کار و سندیکاهای کارگری که در اینجا حضور دارن و من جمله خود سازمان جهانی کار ارسال شده و الانم به طور وسیع فعالین کارگری در خارج از کشور سر مسئله همین شلاق زدن 17 کارگر معترض و همچنین کارگران زندانی تعیین شده و در اختیار سازمان جهانی کار قرار داده شده.
این فعال کارگری همچنین بر لزوم تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب در مورد صدور احکام شلاق علیه کارگران در ایران تاکید می‌کند.
یک کمیته حقیقت‌یابی تشکیل بشه و این مسئله روشن بشه چه کسایی توش نقش داشتن و اعاده حیثیت بشه از این کارگران.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران معدن آقدره شد. صدور احکام شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران بی سابقه نیست. در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری محکوم به تحمل ضربات شلاق شدند. از جمله در دو سال اخیر احکام شلاق در استانهای یزد، کردستان، خوزستان، لرستان و منطقه عسلویه صادر شدند که این احکام به دلایل مختلف به اجرا در نیامدند. اما پیش از آن نیز احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سالهای 87 و 86 صادر و اجرا شد.
گزارش بود از بهروز کارونی. و اما بعد از اون که مجلس نمایندگان آمریکا کاخ سفید رو از خرید آب سنگین مازاد ایران منع کرد، ایران هم گفت در حال حاضر قصد فروش آب سنگین به آمریکا رو نداره و این در حالی است که کاخ سفید در پاسخ به مسببه مجلس قانونگذاریش هشدار داده بود که رئیس جمهور این قانون رو وتو میکنه. گزارش در این باره از مهرداد قاسم فر.
علی اکبر صالحی میگوید ایران قصد ندارد آب سنگین مازادش را به آمریکا بفروشد. رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه در این باره گفت قرار است 32 تن آب سنگین به آمریکا بفروشیم که بعد از مسئله توقیف 2 میلیارد دلار ایران مقداری شرایط را سخت کردیم و اول باید پول را واریز کنند. اشاره آقای صالحی به حکم دیوان عالی آمریکاست که اخیراً حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های